سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
عزت و حماسه،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اساساً عزت طلبی یک ویژگی نیستش که قابل آموزش باشه. معمولاً همه انسان‌ها به صورت طبیعی و غریزی به دنبال عزت هستن، به دنبال اینکه یک شخصیتی، یک احترامی، یک موقعیتی داشته باشن که به واسطه اون نزد دیگران عزیز باشن، گرامی باشن و به واسطه اون بهش افتخار کنن. انسان‌ها موجودات گرامی هستن و دوست دارن گرامی داشته بشن. این یکی از نیازهای مهم انسانه، ولی ماها خیلی از اوقات در زندگی روزمره این رو نیاز فرعی حساب میکنیم. یه فقیری که خیلی فقر بهش فشار بیاره میگه بی خیال عزت، شده با گدایی هم شده به شدت گرسنمه، دارم هلاک میشم، بذار رو بندازم. یا یه کسی خیلی اسیر شهوات خودش باشه دیگه عزتش رو میذاره کنار و لذتش رو بر عزت ترجیح میده. یا هر کسی به هر چیزی زیادی علاقه داشته باشه در این صورته که اون رو بر عزت خودش ترجیح خواهد داد، در حالی که اون وقت آدم متعادل هر چیزی رو به جای خودش ارضا میکنه و پاسخ میده، هر نیازی رو به جای خودش. مثلا اگر لذت هست، شهوت هست، میگه خب من بخشی از وقتم رو باید بگذارم، بخشی از انرژی روحی خودم رو باید بگذارم، همه وجود خودم رو که نمیتونم صرف اون بکنم، لذا عزتش رو صرف لذتش نمیکنه. خب یه تعادلی برقرار میکنه، میگه من باید به عزتم هم برسم. با این مقدمه بسیار مختصر که در جلسه قبل مفصلتر بهش پرداختیم، میخوام عرض کنم اگر کسی عزت خودش رو شروع بکنه با پروردگار عالم، با اون دلایل کلیدی که واقعا عامل عزت برای یک انسان میشن تأمین بکنه، دیگه عزت طلبی موضوع فرعی براش نخواهد بود، بلکه یک کشش اصلی در روحش ایجاد خواهد شد برای ارضاء این عزت طلبی و بعد سعی میکنه عزت خودش رو مدام افزایش بده. یه وقتی از شما یه عزتی داری میگی این مخدوش نشه، میخوای محافظتش بکنی، ولی کار که جلوتر بره شما عزتت رو درست تأمین بکنی، از پوزیشن دانشجو بودن، از دانشگاه شریفی بودن، نمیدونم از پول دار بودن، از حسب و من بچه کی هستم و که خیلی قدیما بیشتر مرسوم بود، از خیلی از این ویژگی ها نخواهی عزت داشته باشی، یعنی اسیر عزت از این نواحی نباشی. یا مثلا مهارت کاری، علمت، توانایی هات، از این نواحی زیاد نخواهی عزت به دست بیاری، بری از سرچشمه عزت عزت بگیری. اگر این اتفاق برات بیفته وقتی جهان تازه ای رو مقابل خودت خواهی دید، وقتی که عزت یه مسئله حاشیه ای نخواهد بود. برای اینکه درباره این بیشتر بتونیم صحبت بکنیم که عزتش آدم خوب از چه عاملی دریافت بکنه، یه بخش دیگه ای از ماجرای عزت رو هم آدم باید بهش نگاه بکنه و اون این است که شما عزت پیش کی میخوای به دست بیاری؟ کی بناست به تو احترام بگذاره؟ کی بناست برای تو ارزش قائل بشه؟ همین مردم کوچه و بازار، رفقات، آدم بدا، آدم خوبا، اولیاء خدا، ملائکت الله. خب شما میدونید چند برابر آدم هایی که روی این کره زمین زندگی میکنن نزد پروردگار دارن زندگی میکنن، زندگی خیلی قوی تر از اینجا هم دارن، اصلا عدد حساب نمیکنن زندگی دنیا رو، و اونا مقامشون خیلی بالاتر نزد پروردگار عالم. آقازاده آقای بهجت میفرمودن که پدرم صبح هی داشتن سلام میدادن، من گفتم نکنه حال پدرم خوب نیست، فکر میکنه نماز صبح نخونه، داره نماز صبح میخونه، برم بهش بگم ایشون نماز صبحشو خونده، در حالی که هیچ وقت میگفت از اینجور اتفاقا نیفتاده بود برای پدر ما. رفتم دیدم نه، نماز نمیخونه، داره سلام میده به یک کسانی. ظهر که از دنیا رفت من فهمیدم که ایشون از صبح که به استقبالش اومده بودن داشته سلام میداده. اوه، میخواد بره اون دنیا، از کی صف بستن اون طرف و آذین بستن، اونجا هم یه جهانیه برای خودش، جهان کوچکی نیست. شما برای کی میخوای عزت پیدا، پیش کی میخوای عزت پیدا کنی؟ این هم یه بابیه دیگه برای آدم، این باب باز بشه. اگر انسان تعیین کرد که پیش کی بیشتر براش مهمه که عزت پیدا کنه، کم کم کمک میشه به این که از کی باید، از چی باید عزت پیدا بکنه. عزت اصلا مسئله مهمی میشه براش. من میخوام خدا منو گرامی بداره. میدونید بالاترین عذاب روز قیامت چیه؟ جهنم نیست، رنجهای صحرای محشر نیست، بالاترین عذاب روز قیامت بر اساس محاسبات دقیقی که میشه انجام داد در قرآن اینه که خدا برای کسی یه ذره هم احترام قائل نشه. که در قرآن کریم میفرماید من به بعضیا، به اینها نگاه هم نمی کنم، نه تنها باشون حرف نمیزنم، نگاه نمی کنم بهشون. وقتی امام صادق علیه السلام میفرماید اینا کسانی هستن که با ائمه خدا جنگیدن، یه آدمای یعنی پست‌ترین آدمای روزگار رو معرفی میکنه، اینا اونان. چرا خدا به عنوان، حالا ما الان متوجه نمیشیم، میگیم خب خدای فوقش با ما صحبت نمیکنی، نزن ولی ما رو جهنم نفرست، فوقش نگاه نمیکنی به ما، ابی نداره رو تو اونور کن ما بریم، مثلا انگار مثلا خدا رو شما اونور بکنه دیگه چیزی از این بدبخت باقی میمونه اونجا. اونجا خدا آدم رو به یک تعادلی میرسونه که این رنج رو بفهمه، اونجا عالم غفلت نیست. مهمترین عزت اینه که آدم نزد خداوند متعال گرامی داشته باشه، که البته رمزش هم در قرآن روشن آمده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انشالله مواجه نشید با این صحنه که برید نزد حضرت بقیت الله العظم بعد ببینید آقا به یک هستی بیشتر از شما احترام میگذاره، اصلا به شما احترام نمیگذاره یا نگاهتون نمیکنه، هیچی دیگه، مرحوم شد آدم رفته. عزت خودش خیلی چیز خوبیه، ولی منشأ این عزت چی باشه، پیش کی باشه. برای اینکه منشأ عزتی که شما میخواید برای خودتون فراهم بکنید منشأ عالی باشه، باید تعیین کنید پیش کی میخواید عزیز بشید، پیش کی میخواید گرامی داشته بشید. همینجا باید من یه مطلبی رو عرض کنم. یه خصلتی تو آدمای بد هست، آدمای ضعیف الایمان و منافق، خیلی خصلت عجیبه. ببین شما این خصلت رو میشناسی؟ خیلی عجیبه، تو قرآن هم ذکر شده، هیچ منطقی هم نداره، فکر کنید روش. میفرماد چرا اینا دوست دارن پیش کفار عزیز بشن؟ مؤمنین و منافقین حاضرن حزب الله بهشون فوش بدن، میگه اون به من نگه بالا چشمت ابروه، اون یه پوزخند به این بزنه هلاک میشه. خب بابا چه فرقی میکنه؟ یه عده بدن یه عده خوب، اون تحویلت بگیره اینا بهت میخندن. میگه اینا مهم نیست، اون به من پوزخند نزنه. منطقه رو شما میتونید برای من توضیح بدید؟ بابا 10 نفر اینجا وایستادن حزب اللهیه، 10 نفر اونجا وایستادن بی دین و ایمان. آدم های ضعیف الایمان میگه من دوست دارم اونا بهم لبخند بزنن. آخه چرا؟ اونا پولشون بیشتره، فرض بفرمایید پولشون هم مساوی باشه، آدم ضعیف الایمان و یا منافق میگه به پولش نیست، پس چی قدرتش بیشتره؟ والا به خدا قدرتش هم بیشتر نیست، نمیدونم تیپش قشنگتره. حالا یه زمانی بود که تیپ مثلا کفار و آدم های بد غربی ها قشنگتر بود، الان دیگه این حرف هم که نیست که. انگلستان که نمیخوای بری، آمریکا میخوای بری؟ آمریکا مثلا رئیس جمهورشون هم لاتی لباس میپوشن، دیدی کراوات هم نمیزنن و مثلا خیلی لاتمنشانه، میدونید دیگه فرق بین انگلیسی و آمریکایی و فرنگاشون یه تفاوت های خاصی داره. خب به چیه اون اسیر شدی؟ مثلا اون کلاسش بالا، چرا فکر میکنی اون کلاسش بالاتره؟ و چرا فکر میکنی یا احساس میکنی که من باید پیش اون عزیز باشم؟ تو قرآن داستاناشون رو مکرر داره، بعد تو در قرآن صریحا خداوند متعال میفرماید آیا اینها نزد کافران دنبال عزتن؟ یه عبارتی خداوند متعال داره، ایبتغون العزة، یه همچی عبارتی داره که میفرماید آیا اینها دنبال عزتن پیش کافرها؟ آره آخدا، آره این یه بیماریه، میخواد پیش اونا زایه نشه. بعضیا پیش آدم بعدا دوست دارن عزت پیدا کنن، حداقل دوست دارن پیش اونا زایه نشن، به همین دلیل به هیچ وجه نمیتونن سرزنش اونا رو تحمل کنن، به همین دلیل همیشه وسط را میرن، به همین دلیل به اونا میرسن میگن ببین ما البته دین احترام داریم اینا داریم، ولی زیاده ما همون حزب اللهیاش نیستیم، ما یه کمی تقلیل میدن، سرصداشو در نمیارن. چرا تو میخوای پیش اونا آبرو داشته باشی؟ این یه چیز خیلی عجیبیه، عجیبم نیست البته، راز داره، رازش هم معلومه چیه. بالاخره وقتی کسی از چشم خدا افتاد خودش هم میفهمه از چشم خدا افتاده، میکشه به اون سمت و بعدش خدا از چشم اونها هم او رو خواهد انداخت. باید این موضوع رو یه فکری براش کرد. عزت چیزی نیستش که شما در موردش بی تفاوت باشید. دیروز عرض کردم خیلی ها عزت طلبی رو یک مطالبه بسیار کلیدی برای خودشون نمیدونن، در حالی که اگه دقت بکنید خیلی نقشه کلیدی تو زندگی انسان داره. خیلی، یه مقدار دیروز در این باره صحبت کردیم، مثلا دیدید من چجوری حجاب رو ارتباطش دادم با عزت، نگاه حرام رو ارتباطش با عزت، معلومه خیلی چیزا ارتباطش با عزت معلومه. بعد که میای میخوای عزت درست حسابی داشته باشی، بلافاصله ازت میپرسن پیش کی میخوای عزت داشته باشی؟ چقدر؟ وقت اگه من و شما آدمی باشیم که پیش خدا میخوایم عزت داشته باشیم اما نه چندان، میگن شما حالت خوب نیستا، حتما باید مراجعه کنی. یه کسی ماهی 2 کیلو داره وزن کم میکنه، این حتما یه بیماری داره، احتمالا سرطان باشه. ماهی دو کیلو کم میکنی تو بدون که ریاضت چیز خاصی بکشی، روزه گرفتی؟ نه. وضع زندگی تغییر؟ نه. این خیلی خطرناکه. شما یادتون باشه های وقت برای جسمتون این اتفاق افتاد، سنتون هر چقدر بود برید دکتر. اون بحث پزشکی بود، گفتم که بدونی من سررشته دارم، همچینم اینجوری نیست که هیچی سر در نیاریم از پزشکی، بنزه یه بیمار که میتونیم سر در بیاریم از عالم طبابت. خب تو عالم معنویت هم همینطوره. یه کسی بگه حالا منو خدا دوست داشته باشه، عزت داشته باشم پیش خدا، حالا مقدارش مهم نیست، این یک کمی از تعادل کافی روحی برخوردار نیست. آیه رسید. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه. اینا میخوان عزت پیشش پیدا کنن. خدا هم سوال میکنه، نمیتونم بعد حرف بزنم ولی میگم خدا هم توش مونده. آخه چرا؟ حتی خدا توی هیچ نمیمونه. یعنی که یعنی حالا چه در تو میخوای در اونا اذیتت نکنن؟ خب باش، اونا نمیدونم به ضررت کار نکنن، دشمنی نکنن با، خب راحت باشی، خب راحت باش. حالا عزت برای چی میخوای پیش اونا به دست بیاری؟ خب عزت پیش مؤمنین به دست بیار. یه بازیگری یه دو تا کلمه حرف حساب یه جایی زده بود، جاشو نگم که معلوم بشه کیه، یعنی معلوم نشه کیه، یه کار حسابی کرده بود. آقا اون طرفی ها که نمیدونم کدوم طرفه اینو ترد کرده بودن، به هم ریخته بود، داغون، اصلا هیچ، بمبارانش کرده بودن، مسخرش کرده بودن. بعد مدام اینو می آوردن تو این جلسات بچه حزب الله بهش جایزه می دادن و مدام هم نه که بازم بفهمی کی بود، همینجوری تحویلش می گرفتن. بعد یکی از رفقاش می گفتش که آقا من دیدم بازم ته دلش ناراحته. بهش گفتم بابا کی تا حالا این قواعدم تو رو تحویل گرفته بود؟ می گفت والا به خدایش کی. بچه را تو دلتو پر نمی کنه. حالا اونا که به جایزه نمیدادن تو هر فیلمی بازی میکردی که حسادت هم میکردن اگه جایزه میگرفتی، اینجا کرور کرور دارن تحویلت میگیرن. خب بس دیگه. نه من نه اون لامصب شما توضیح بدید. کافرها خوشخنده ترن، یعنی تحویل گرفتنشون مزهش مثلا برنج، عطر برنج تارمو داره، نمیدونم چی آخه، خیلی عجیبه. بعد خداوند متعال میفرماید فان العزت لله جميعا. عزت اصلا همش مال خداست، خدا عزت میده به آدما، به بعضی هم الکی عزت میده بازم خدا میده. اگه به اوباما هم خدا عزت میده بازم اونم خدا میده، اونم میره مردم سرکیسه میکنه باهاش. بالاخره عزت اصلا خداست. یه بار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن با گروهی از طلبه ها صحبت میکردن، اینا قبل از اینکه برن برای تبلیغ. امام هم تو عالم عرفانی خودشون چه حرفایی میزنن، فرمودن که برید مردم رو به خودتون دعوت نکنید، به خدا دعوت بکنید، یعنی دنبال کسب اعتبار نباشید. ما از این حرف امام الهام گرفتیم. طلبه هایی که دوست دارن مبلغ های خوبی بشن میگم دنبال این نباشید که مبلغ خوبی بشید، نمرتون عالی بشه. آخه این میگم من میخوام مبلغ خوبی بشم، ولی تهش معناش چیه؟ میخوام معتبر بشم از نظر اجتماعی، بگن که عجب مبلغ خوبی، یعنی اعتبار پیدا کنم. گفتم برید تو این فکر باشید مردم چجوری باید هدایت بشن، برای این قصه بخورید، برای هدایت مردم قصه بخورید نه موفقیت خودتون. اگه برای موفقیت خودت قصه بخوری موفق نمیشی، اما برای هدایت مردم قصه بخوری با در بی هنرمندانه ترین شکلش موفق خواهی شد برای اونا. حالا امام اصلش فرمایش مال امامه که میفرمود چی؟ فرمود به خودتون دعوت نکنید، به خدا دعوت بکنید. تا اینجاش عرفانی هست اما زیاد عرفانی نیست. بلا فاصله امام یاد چه مطلبی میفته، اون دیگه عرفانی تره. بعد میفرماد البته اگر به خودتون هم دعوت کنید نمیتونید، دل دست خداست، از شما کاری بر نمیاد، بی خود تلاش نکنید، دلها دست خداست متوجه کی بشه. خدا عزت رو تقسیم میکنه، خدا منبع عزته. آدم پیش خدا عزت پیدا بکنه حاضر روزی هزار مرتبه تیکه تیکه بشه به خاطر خدا، فقط اون لبخنده، فقط اون تحویل گرفتنه از دست نره. یه عالمیه این برای خودش، منتها ما ها اعتنا نداریم. نه تنها عزت پیدا کردن پیش خدا رو باید بهش خیلی اهمیت بدیم، به شدت باید مواظب باشیم یه وقتی نخواهیم پیش اون کیا عزت پیدا بکنیم. من دیدم اینجور آدم ها رو دیگه کاری کلماتورشون هم نمی کشم، نمایششون هم اجرا نمی کنم، که تو دانشگاه این ور داره درس می خونه، عزت پیش اون طرف می خواد، اون وقت از اون طرف یه آدمی بیاد یا بره اون طرف پیش یه آدمی، آقا این آدم هوشمنده، پرسشگره، نقاده، قدی که هر حرفی رو قبول نمی کرده، این آب خوردن حالا دیگه همه چی قبول میکنه. بابا خب دانشت کو؟ وادادی چرا؟ یه مؤسسه پژوهشی میگه ما یه پژوهش اقتصادی کردیم تو مسائل بانکی، به چند تا بانک مهم دادیم اصلا نخوندن، گفتیم اینا اصلا نمیخونن، چه برسیم که بگیم پول پژوهش ما رو هم بدید. تو مشهد بود این پژوهشگاه، من خودم رفتم باشون صحبت کردم، گفت این متن رو ما تبدیل کردیم به یه متن لاتین، به یکی از مؤسساتی که تو آلمان باشون کار میکردیم دادیم. بعدم گفتیم که راستی این متن رو مثلا برای فلانجا مثلا یه ترفندی زدیم از طریق اون مؤسسه به عنوان یه متن پژوهشی، اون مختصرش رو دادن. آقا اون بانک به هم ریخته، میگم ما ارتباط داشتیم دیگه، کاملشو میخوایم، پولشو میدیم، نمیدونم چی چی اینا. اسم اون بانک هم نمیبرم، یکی از بانکای منحله است. شما اینجوری فرض بفرمایید مثلا تو مملکت ما میشه همچی بی عقلی وجود داشته باشه؟ تحقیق دیگه، از ایرانی بگیر دیگه، نه با اون بر باید بیاد. این ریشش همینه. با ببخشید من این کمی مسائل اخلاقی و معنوی تحلیل میکنم، برید جلو ببینید این هست یا نیست. غرب زدگی علمی هم ریشش همین مسائل معنویه. و الا آقای چمران هم بود دیگه، دکترای فیزیک پلاسما داشت، تو مناجاتاش نوشته که خدای تو میدونی من همیشه درس میخوندم، دوست داشتم از بقیه همکلاسیان بالاتر باشم، تو مغرب زمین درس میخونده، به دلیل اینکه ننگم میاد، یا تعبیر ایشون این بود که نمیخوام یه مسلمون از نظر علمی کمتر از یه کافر باشه. شما یقین داشته باشید چمران اگه فرصت علم ورزی داشت نمیرفت سرحدات دفاع بکنه از کیان مملکت، اون هیچ وقت غرب زده نمیشد تو عرصه علم، اون هیچ وقت ترجمه ای نمیشد علمش، اون در مقابل غربی ها خلاقانه برخورد میکرد. بعضی ها توی حوزه هستن مقابل اساتید برجسته خودشون مرعوب میشن، خلاقیتشون از بین میره. ما تو حوزه بین طلبه ها میگیم که آقا این فضا رو بذار کنار، حتی اگه مرعوب یکی میشه دیگه پای کلاسش نرو. اون چیزی که مهمه اینه که تو خودت تفکرت به کار بیفته، خلاقیت تو از دست ندی. چقدر آدم باید بریزه؟ ما کامپیوتریم، ما تو دانشگاه هم همینطوره. شما نباید مرعوب هیچ اندیشمند غربی بشی. ما یه زمانی فلسفه غرب میخوندیم، میشه یه استادی، آقا ایشون یه جاهایی تعریف میکرد از برخی از فلاسفه غربی، اون زمانم خیلی حزب اللهی بود، الان ایشون دیگه حزب اللهی نیست، دیگه تموم شده اون دوره، دوره دیگه ای وارد شده، نمیدونم دیگه چرا، کاری بیناش ندارم. ولی همون زمان مرعوب که میشد ما ناراحت میشدیم، میگفتیم آقا این چه حرفیه، به ذهن یه کسی این حرف رسیده، حتی برای اولین بارم رسیده باشه، این دیگه حلوا حلوا کردن نداره که. بعد میرفتیم باش بحث میکردیم، ایشون آخر سر به خنده واداشته میشد. اولش خیلی جدی بحث میکرد که اصلا مسائل روحی رو داخل این بحثا نکنید، من مثلا تحویل نگرفتم. یعنی گفتیم چرا دیگه، از طرز حرف زدن تو معلوم بود. بعد میرفتیم عد همون حرف احیانا درستش هم زیرابش رو میزدیم. ایشون خودش میگفت بابا من کلاس که با این طلبه ها دارم خیلی فرق میکنه کلاس با بعضی جاهای دیگه. حتما البته به طور شما نخورده بوده، ولی شما بیشتر حسابشو میرسیدید. مرعوب یه فیلسوف غربی میشه که چی مثلا؟ اینا از همین جنسه. ایب تقون و انده ملغزه، آیا اینا میخوان، ای درست خونده باشم، درست خوندم، آیا اینا میخوان عزت پیدا بکنن نزد کافران؟ آقا کافر علم داره، خب باشه علم داشته باشه، شما که مرعوب هیچ عالمی نباید بشی، چه برسه به کافر. من میگم استاد حوزه نباید مرعوب بشی، مرجع تقلیدته نباید مرعوبش بشی. حالا اون دیگه کیه؟ هر کی هست، یک دانشجو باید رو پای خودش بیسته و این مرعوب شدن رو نداشته باشه. عزت رو پیش خدا بخواد. طرف میبینی یه دفعه عزت رو پیش حاج آقای استادش میخواد. من از حوزه مثال میزنم که شما دانشگاهی ها بر نخوره. البته پیش شما من عزت طلب نمی کنم، من نمیخوام پیش شما عزیز بشم بعد از حرف حق کم بگذارم، نه میخوام شما احساس نکنید و حرف غیر منصفانه است، به طرفداری از یه صنف خاصیه. یکی از بزرگان بود، یکی از شاگردان حضرت امام بود، فقهش رو تو حوزه زیاد بهش احترام نمیذاشتن، میگفتن این شو خیلی مقهور حضرت امامه، نمیتونه حرف تازه بزنه، اعتبارش به همین دلیل کاهش پیدا میکرد. توی علم آدم این حرفا رو نداره. عقده‌ای بازی هم نباید در آورده. حالا من انشالله فردا در مورد آسیب عزت که روایت داره خدمت شما مطالبی رو عرض خواهم کرد. خیلی چیزا افراد تفرید داره که افراد عزت هم هست، باید در موردش صحبت کرد، اون یه حرفیست. ولی مرعوب شدن از در علمی که ریشه علمو میسوزونه، این یعنی چی؟ بالاخره خدا به هر انسانی فکر تازه‌ای داده. میرید سر کلاس آماده باشید تمام قواعدو به هم بزنید، مرعوب کسی نشید. خب آقا این همه انسان بخواد مستقل باشه، این باید توپش یه جایی پر باشه، توپش باید یه جایی پر باشه. اگر تو عزت رو زمین دنبالش باشی، اینقدر نمیتونی رو پای خودت بیستی. باید عزت تو کجا تأمین کرده باشی ازت میپرسن، یعنی عالم هستی ازت میپرسه، وجود تو ازت میپرسه قبل از اینکه قیامت ازت بپرسه. وجود تو شاهدن، روز قیامت به زبون میان، همین الان در سکوت دارن ازت میپرسن. ببین تو میخوای پیش کی آدم حساب بشی؟ بگو پیش خدا، پاش وایسا، بگو پیش امیرالمومنین، پیش امام زمان، منو آدم حساب کنه. یه عزت نفسی بهت میده. وقتی یه عزت نفس به درد زندگیت که چه عرض بکنم، بندگی که مسلمه، به درد این بخش از زندگیت که بخش برجسته زندگی شماست، یعنی تحصیلم به درد میخوره، اندیشت رها میشه، اندیشه یه گوشه‌ای گرفتار باشه اثر خودشو نشون میده. والله ما طلبه ها که دنبال امام صادق علیه السلام فداش بشن بیفتیم و دنبال علما بیفتیم، به ماها میگن مروجان تقلید و نمیدونم از اینجور خزعبلات با طلبه ها میگن. ما دوران جوونیمون از حضرت آیت الله مظاهری و در استاد اخلاق ما بودن، حالا بقیه استادا که هیچی، مثلا اونا رو که روزگارشون سیاه بود با ما میفتادن، اون که هیچ، ایشون استاد اخلاق بودن. پای درسه استاد اخلاق اصلا عادت نیست کسی اشکال بکنه، گوش بده بگو چشم برو دیگه. ما که والله پای درسه ایشون بعد از که از کلاس من یادمه میومدیم، میگفتش که ایشون میفرمود که خب سوال بپرس حرف بزن فلانی. من خوشم نمیاد از این طلبایی که هیچی نمیگن. گفتم خواجه آقا ما الان بگیم یه چیزی میگیم ها، چون فهمیدم بگید، چون ما اشکالایی که میکردیم اشکالای اساسی بود. ایشون هم ما رو متهم البته نمیکرد، خیلی بزرگوار بود. میگفتم شما از صبر صحبت کردی امروز، گفتید صبر رأسه، سر است نسبت به بدن، نسبت به صبر به ایمان. چند وقت پیش در مورد صداقت بود، میگفتید مؤمن اصلش صداقته. چند وقت پیش در مورد نماز بود، حتما نماز هم همین اصله. هیچ، خیلی رأس پیدا کرد، در حالی که در تشبیه یه رأس بیشتر نیست. اجدای هفت سر که نمیشه، وقتی میگی سر است نسبت به بدن، سر آدم یه دونه داره. ایشون فرمود خب روایت بوده، خب من روایت نمیفهمم. آقا ببخشید، آقا من بفهمم یا بگم چشم. همین لبخند شما را میشون میزد و بعد مینشست شروع میکرد توضیح دادن که حالا دیگه از این بحثای طلبیگی در تناقض، هشت وحدت شرط دان، اینها اگه بخواد تناقض بشه باید هشت وحدت داشته باشه، در حالی که از جهات مختلف اون از این جهته. گفتم ولی شما از جهتشو نگفتی. خب باشه بابا میگم، دفعه بعد میگم از این جهت این رأس است، از آن جهت آن رأس است. و آقا این سوالای ما چه ابوابی رو از فهمیدن برای ما باز میکرد. حالا ما خودم آدم ساده و کودن و نادونی هستیم، نتونستیم زیاد استفاده کنیم، اون حساب جداست. ولی چیکار میشه؟ تو عزت پیش کی میخوای پیدا کنی؟ اول تکلیف اون برای من روشن کن، بعد من بگم عزت پیش کیا گوشه دلت بیداره هنوز. دانشمند بخواد پیش دانشمندای غربی عزت پیدا بکنه، بدبخت اون جامعه، اون بدبخته. این دانشمند هم اون جامعه رو بدبخت کرده. حالا یه خودش خوشبخته یا نه نمیدونم، شاید یه ویلا تو غرب بهش بدن خوشبخت بشه، نوکر مرفه. خیلی ها به نوکر مرفه بودن برای صهیونیست ها میگن خوشبختی. این دیگه من نمیفهمم دیگه یعنی چی. این دیگه خیلی عجیب غریبه، آدم خودخواه خودپرست دانشمند اینجوری میشه؟ خیلی چیز عجیبه. من اصلا قابل فهم نیست اینجور شخصیت ها برای من. اون جوانی که هرزگی میکنه تو خیابون برای من قابل فهمه، یا لذت دیگه، فشار آورده دیگه، زده از خطوط داره رد میشه. هر کسی که میتونه لذت علم ببره، لذت خدمت رو لمس بکنه، مثل دکتر حسابی. بنده توی حوزه بود از دکتر حسابی حرف میزدن به عنوان الگو. به چه مناسبتی بود الان یادم نیست، بله یه مناسبتی هم داشت یادم نیست. مفصل این کتاب استاد عشق دکتر حسابی رو خونده بودم، شما هم بخونید. نخونید به احتمال 99% بد بار میایید. من به شما عرض میکنم بی‌تعارف، همین یه دونه کتاب رو نخونید به احتمال 99% بد بار میایید. من میترسم اون قرآن خوندن بعد از نماز و نماز جماعت هم کمک نکنه. میترسم، داره ترس دیگه، بعضی ترسو آفریده شدن، میترسم. شما تو اون کتاب میبینید ایشون بیشتر از این که علم ورزی بکنه کارگری کرده و تا لقب پروفسور رو انشتن به ایشون میده ول میکنه میاد ایران. ایران سوار یه الاغش میکنن میفرستنش بره کهگیلوی بویر احمد. اون زمان تازه جاده هاشو درست کردن، میگفتن بابا بهش گفته بودن تو رو دارن میفرستن اونجا بمیری نیای. ایشون میگفته که وقتی برگشتم نقشه ها رو آوردم، نقشه ها رو ریختم بیرون، اینا چیه؟ به تو زنده ای هنوز؟ اونجا آقای پروفسور بهش میگه، آقای انیشتین. اینجا میاد میگه که من میخواستم بگم من فیزیک خوندم، میگفتم فیزیک یعنی چی؟ مجبور بودم بگم فیزیک یعنی همون شیمی. اینجوری جا مینداختم برای بقیه. حالا تو چقدر اصرار داری حتما برای این مملکت کار کنی؟ ول کن تو رو خدا. یعنی آدم، یعنی آدم عزت پیش اونا رو نمیخواد. تو مدرسه تبشیری فرانسوی ها درس میخونده، مامانش از ترس اینکه اینا مسیحی نشن اسلامشون رو از دست ندن، مجبور بودش آیت الکرسی یاد بده، امام زیارت عاشورا یاد بده، قرآن یاد بده، شبا با اینا قرآن کار میکرد، دینشون رو از دست نره. پیش اونا عزت نمیخواسته. درسمون رو میخوایم اونجا بخونیم، پول نداشتن بدن مدرسه تو لبنان، غذا هم بعضی وقتا از زباله های همسایه جمع میکردن. اینجوری نون نداشتن بخورن تو لبنان که مجبور شدن اون پیشنهاد شرکت های فرانسوی رو برای کارگری قبول بکنن. مهندس بوده که بره فرانسه، نه اینکه حالا عشق غربو داشته باشه. این حرفا رو من برای شما میزنم، میدونم شما ها ممکنه نیازی به این حرفا نداشته باشید، ولی بدونید خیلی حرف پشت سر این جور گرایش ها هستا. یک قرون دوزار نیست، غرب زدگی تو عالم اندیشه یبتغون العزه عندهم، تو عالم علم نهایت بدبختی و فلاکت یه آدمه. یه قرون دوزار نیست دشتیش، شما باید این حرفا رو مبلغش باشید تو این محیطا. عرض خودم رو تموم بکنم با این روایت. میفرماید ان الله، بخشی از این روایت رو دیروز براتون خوندم، تیک آخرش حالا یک کمیشو امروز شرح دادیم دیگه. میفرماید امام صادق علیه السلام ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها، امور مؤمن رو به خودش واگذار کرد، گفت خود برو برنامه‌ریزی بکن. ولم یفوز الیه ان یدل نفسه، فقط بهش اجازه نداده که خودشو ذلیل بکنه. آبرو عزتی که داری خودت نباید ضایعش کنی. علم تسمع لقول الله عز و جل ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، نشنیدی حرف خدا رو که فرمود عزت برای خداست، برای پیامبر خداست و برای مؤمنینه؟ یعنی تو باید عزت خودتو حفظ بکنی. فالمؤمنو ینبغی ان یکون عزیزا، مؤمن باید عزیز باشه. ولا یکون ذلیلا، ذلیل نباید باشه مؤمن. ماهی گرفته بود داشت میورد خونه، من این مثالو خیلی میزنم، بعد حضرت فرمود چرا ماهی گرفتی دسته؟ گفت آقا شما فرمودید مستحب آدم یه چیزی بگیره ببره خونه، ماهی گرفته، امشب ماهی داریم. فرمود من حرفی ندارم ماهی ببری خونه ماهی بخوری، ماهی بوی بد میده، همینجوری داری رد میشی مردم از کنار تو رد میشن، اینا بوی بد میدی؟ میگن دوست امام صادق بوی بد میده. حالا این عزت اجتماعی ها، اون عزت خصوصی قلبی که ازش صحبت کردیم فرق میکنه با این. این بحث حفظ عزت، اون بحث کسب عزت، داره ایمانش رو از دست میده، هی دوست داره پیش اونا عزیز بشه، به خاطر این داره کم میذاره از ایمانش. ولی نه، یه عزت عمومی رو آدم لازم داره که داشته باشه. بعد میفرماد یعزه الله بالایمان والاسلام، خدا عزت بهش میده به واسطه ایمان و اسلام. این هم یه حرف نفهمیده شده است در جمهوری اسلامی، که کسی از ایمان و اسلام حرف بزنه خدا عزت بهش میده. خیلی عجیبه. پیش کافرها بله، خیلی عجیبه. پیش ملحدا عزت داره. باید پاتو از این کشور بذاری بیرون، بری اون بر اون بر دنیا، با یه اینک دقیق نگاه کنی ببینی خدا چجوری عزت میده. عزتی که هم توی وجود انسانو پر میکنه، هم به زودی انشاءالله جهان رو خواهد گرفت. معنای این حرفا در عالم مشخص میشه چند وقت دیگه که این حرفا درسته، معناش مشخص میشه. روزم رو بخونم. دوستان من، علی ابن ابی طالب اینقدر عزت داشت دشمنانش بالای منبرها نفرینش میکردن. بعضی وقتا دشمنی کردن دیگران رو شما دلیل برای این نگیرید که ایشون عزیز نیستن، نه، خیلی عزت داشت، میخواستن این عزت رو کم کنن، میخواستن بیارن پایین. هیچ یک از اولیاء خدا به اندازه علی ابن ابی طالب عزتش هویدا نبوده، پیدا نبوده. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ در طول تاریخ بشریت هیچ پیغمبری، هیچ امامزادهی، هیچ امامی، هیچ وصی رو تا سالها بر منبرها لعن نکردن. دشمنان مسیح ابن مریم به زعم خودشونشون رو اعدام کردن دیگه. بلا فاصله اولین کسی که بیشترین دشمنی رو با اون میکرد و اون رو دروغگو میدونست، گفت من خواب دیدم شدم طرفدارش، و داستانش رو میدونید. هیچ پیغمبری رو بعد از وفاتش، بعد از شهادتش، امام حسین رو هیچ کسی لعن نکرد، بدنش رو تکه تکه کردن، اما کسی نفرین نکرد به امام حسین. اما کسی که سالها بر منبرها لعنش کردن، علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون عزت علی ابن ابی طالب نزد پروردگار عالم نمودارتر از عزت همه اولیاء خدا بود. چجوری نمودار شده بود؟ تو خانه کعبه به دنیا آمد. خدا از روز اول گفته این علی یک کس دیگه است برای من. پیغمبر اکرم صریحا فدات بشم میگفت به علی ابن ابی طالب، ما ینطق عن الهوا. پیغمبر اکرم از روی هوای نفس حرف نمیزنه. زبیر دادش در اومده بود، یاران پیامبر، بابا چرا انقدر علی ابن ابی طالب رو تحویل میگیری؟ حضرت دیگه نمیتونست بیشتر از این توضیح بده. میفهمم خدا به من دستور داده، لا تلومونی علی حب علی، منو سرزنش هم نکنید بر محبت علی ابن ابی طالب. و از همه بالاتر کجا معلوم شد که امیرالمؤمنین نزد خدا خیلی عزیزه. پیغمبر یه دختر داشت به نام فاطمه، وقتی میومد تمام قامت مقابل فاطمه برمیخواست، میفرمود بوی بهشت از فاطمه استشمام میکنم. صدیقه طاهره است، معصومه است، تنها معصومه است که در عالم در این مقام و موقعیت قرار داره بدون اینکه امام باشه. جبرئیل امین میاد به او وحی میفرسته، وحی نازل میکنه، امام جبرئیل نمیاد بهش وحی بفرسته، ایشون جبرئیل میاد باش سخن میگه، مقامات معنویش بماند. وقت مثل پروانه دور علی ابن ابی طالب میگشت، فریاد میزد روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا یا ابوالحسن. معلومه باید در این خانه رو آتش بزنن که چرا فاطمه تو این خانه است. اونم فاطمه تو این خانه فدایی علیه، داره خودشو قربانی علی میکنه. هر جا علی خطری داره او رو تهدید میکنه، خودشو میندازه جلو، میندازه جلو پای امیرالمؤمنین. چرا حسادت نورزن به عزتی که خدا به علی ابن ابی طالب داده؟ برگشت از مسجد، برگشت امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا در واقع علی رو نجات داد. برای اینکه پس فردا شماتت نکنن، علی رو صدا زد، یا علی روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا یا ابوالحسن، جان من به فدای تو، جان من سپر بلای تو. ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک، اگه در وضعیت بدی باشی من با تو هستم، وضعیت خوبی باشی من با تو هستم. همه فهمیدن فاطمه فدایی علیه. دیگه تا صدای گریه فاطمه بلند بود کسی جرأت نکرد بیاد در خانه علی، دوباره علی رو به مسجد ببره. اما یا فاطمه، بعد از این که شما از این دنیا پر کشیدی و رفتی، علی با پای خودش آرام آرام به مسجد رفت. کسی نبود این چنین مقتدرانه و عزتمندانه از علی ابن ابی طالب دفاع کنه. امیرالمؤمنین به چه صلح‌هایی که تن نداد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا عزت ما رو پیش خودت زیادتر بگردان، عزت جامعه اسلامی ما رو روزافزون بگردان، ما رو علاقمند به عزت خود نزد خودت قرار بده، اثرش رو عزت ما در نزد عالمیان قرار بده. خدایا احساس حقارت در مقابل کافران، در مقابل آدم‌های ظالم، در مقابل پولدارها، در مقابل قدرتمندها، احساس حقارت در مقابل هیچ کس غیر از خودت در دل‌های ما قرار مده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان معنوی نقطه های آی